أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دیگه از آیاتی که مربوط به حقوق الزوجین است، گرچه ظاهر آیه مربوط به زوجه است، حق الزوجه علی الزوج، اما با الغاء خصوصیت و با استفاده از آیه سکن در میاد که حق هر دو است. اون آیه شریفه 19 سوره نساء است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و عاشروهن بالمعروف. این و عاشروهن بالمعروف ولو خطاب به زنهاست، اما با الغاء خصوصیت و عرفیه ما میفهمیم که فرقی بین زن و مرد نیست، معیار معروفه. اگر مرد باید با زن با معروف رفتار کند، زن هم باید با مرد معروف رفتار کند. آقا اونجا نشه. مرد هم باید معروف رفتار کند. و عاشروهن بالمعروف، مرد هم باید معروف رفت، زن هم باید با مرد معروف رفتار کنه. نه اینکه اینجور باشد که حتما مرد باید با معروف رفتار کند، اما زن میتواند با منکر رفتار کند. فإن المعروف ضد المنکر. اگر شما الغاء خصوصیت را قبول نکردید و گفتید نه، این عاشروهن بالمعروف فقط مربوط به مرد نسبت به زن و نسبت به زن شامل نمی شود، ما عرض می کنیم اگر الغاء خصوصیت را به ذمیمه آیه سکن قبول نکردید، خود آیه سکن این را می فهموند. بر اینکه آیه سوره روم میگد و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، و سکون و مودت و رحمت به اینه که معاشرت منل معاشرت بالمعروف باشد. اگر زن بخواد معاشرت را با منکر قرار بدهد، سکون و مودت و محبت نمیاد. پس دو راه میشود استدلال کرد برای طرفینی بودن این حق، یکی به خود آیه شریفه به الغاء خصوصیت به مناسبت حکم و موضوع، که حکم لزوم معاشرت است، موضوع معروف، و ما میدونیم معروف که منشأ سکن است در اسلام خواسته شده. دو، خود آیه سکن. و این معروف از موضوعاتی است که در قرآن کریم در مسائل حقوق الزوجین، چه قبل چه حقوق الزوجین چه ما بعد حقوق الزوجین، روش عنایت شده، عنایت فراوان. کتاب الله عنایت فراوان دارد به معروف در حقوق الزوجین و در ما بعد حقوق الزوجین، و این از بزرگواری های احکام اسلام، کرامت های احکام اسلام. 17 جا در قرآن کلمه معروف در رابطه با مسائل زوجین یا طلاق و بعد جدایی از همدیگر آمده. 12 تاش در سوره بقره است، در همین ذیل اون آیه‌ای که دیشب خوندیم، صدر و ذیلش حدودا همونجا است. 12 تا اون آیه که دارد و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. 5 تا هم در سوره نساء و در سوره طلاق آمده، و این عنایت به معروف رو می‌فهموند. فقها ما قدس الله اسرارهم و نور الله مزاجهم، هم به این عنوان معروف مخصوصا در این آیه شریفه تمسک فرمودن و استدلال کردن به این آیه شریفه برای معروف. زیاد هم استدلال کردن، هم به معروف در این آیه، هم به معروف در آیات دیگر. من یکی دو مورد را عرض می کنم براتون که استدلال شده است برای معروف. یکی در حدائق استدلال شده برای معروف در جلد 25 صفحه 123، جلد 25 صفحه 123. والمنقولو اینا پاورقی جزوه هاتون بنویسید، والمنقولو من الشیخ انه اعتبر اللحم فی کل اسبوع مرتن محتجن به انه المعروف. شیخ فرموده هفته یه بار غذا گوشت باشه کفایت میکند، یعنی لازم هفته یه بار، برای اینکه معروف همینه، محتجن به انه المعروف. قال و یکون یوم الجمعه، اون غذای گوشت را اگر روز جمعه تهیه کنه خوبه. باز در همون حدائق هست، در همین صفحه، صفحه 123 می فرماد لا یخفا ان فی النساء من لا تخدم نفسها بحسب عادت امثالها. ای کاش ما توان داشتیم و هم توان نشر، هم توان این که بیان کنیم تکفیرمون نکنن، تا به دنیای بشریت این حقایق بلند اسلام را میتونستیم معرفی کنیم. دقت کنید، ان فی النساء، حدائق میگه جواهر هم دارد، فقها معمولا این فرق را دارد، ان فی النساء من لا تخدم نفسها به حسب عادت امثالها و اهل بلدها لشرفها و علو منزلتها بل لها من یخدمها فهازهی یجب علی الزوجه ان یتخذ لها خادما به آیت المعاشرت بالمعروف. اگر یه زنی توی خانواده ای خادم دارن، کارگر دارن، به خانه شوهر که آمد، شوهر نمیتونه بگه که نه، زندگی زاهدانه میخواییم باشد، تو حق نداری که خادم بگیری، واجبه براش خادم بگیرد. اگرم نمیتونه بگیره، خودش باید وایسه کارگریشو بکند. فقها فرمودن اگر نمیتونه، خودش باید وایسه کارگریشو بکنه، خدمت کنه بزن. بعضی از امور و خدمتهایی که ممکنه برای زن مشکل باشد و زن خجالت بکشه، معذرت میخوام، از اینکه میخواد بره دستشویی، حالا آفتاب آب میخواد براش ببرد، گفتن نه اینه دیگه، چون زن ممکنه خجالت بکشه اینا نه. اما تمام کارهای دیگری که یک خادم برای زن، برای این زن تو خونه باباش بنا بود انجام بدن، حالا که آمده خانه شوهر باید انجام بگیره، خادم باید برش گرفته بشه. بعد قضاء لآیت المعاشره، کجای دنیا شما دارید که مرد را مجبور کنه کارگر زنش باشه، لباساشو بشوره، اتاق براش جارو کنه، رخت خواب براش بندازه، هر کاری که کارگر تو منزل میکنه الا به استثنای بعضی از امور. و صاحب جواهر و دیگران هم تمسک کردن. اگه جای تمسک رو بخواید پیدا کنید، در باب النفقه، در باب النفقه به این آیه و عاشروهن بالمعروف تمسک شده، هم نسبت به مقدار نفقه و هم نسبت به کسوه و خصوصیات دیگرش. و از این که در قرآن به معروف در مسئله نکاح و طلاق، یعنی زوجیت و ما یلحق الزوجیه، عنایت داشته، ما میابیم این حکم قابل تخصیص نیست. یعنی نمیشود معاشرت به معروف را یه جشاره تخصیص بزند، عاشروهن بالمعروف الا فلان جا، که نه اینجا نمیخواد با معروف عمل کنید، با منکر عمل کنید. با این عنایتی که قرآن به معروف داره، که در 17 جا در رابطه با حقوق الزوجین فی زمان الزوجیه و بعد الزوجیه عنایت میکنه، خود این آبی لسان لسان آبی از تخصیصه. کسرت یک عنوان و عنایت به یک عنوان و حکم، این خودش گویای باید تخصیصه. بزرگان به ما یاد دادن که اگر یه حکمی با سوگند یاد شد، این قابل تخصیص نیست، برای اینکه وقتی سوگند یاد میکنه معلوم شد حکم اهمیت داره، حکم که اهمیت داره با تخصیص با هم دیگه نمیخوند. یا در روایات داله بر عدم حجیت خبر مخالف اونجا فرمودن ما خالف القرآن زخرفون فضربوه علی الجدار. محمول یه محمولیه که میفهمونه خیلی مسئله عدم حجیت اهمیت داره، میگه این ظرف سفالین کهنه است، به دیوارش بزن. وقتی لسان محمول اینه، شما میگید آبی از تخصیص نمیشه تخصیص زد. کلیتا عرض کنم هر کجا لسان بیان و حکم از نظر سوگند، از نظر موضوع، از نظر محمول، از نظر اهمیتی که بهش داده شده است، خلاصش این اهمیت، اهمیتی که به حکم داده شده، این معنای اینه که اینو حکم قابل تخصیص نیسته. چون وقتی اهمیت دادن معناش اینه دیگه، نمیشه با این همه اهمیت بعد بیان هی تخصیصش بزنن. مسئله معاشرت به معروف هم که در این آیه آمده از اون اموریست که به نظر بنده قابل تخصیص نیست. و اگر یه جا دیدیم این آیه میخواد تخصیص بخورد، باید بگیم اون خلاف قرآن است و یضرب علی جدار، برای اینکه آیه قابل تخصیص نیست. معروف را در مفردات راغب این نه معنا کرده، گفته المعروف ما یحسنه العقل و الشرع، معروف اونیه که عقل او را حسن بداند یا شرع او را حسن بداند. لکن این یه شبهه دارد و اون اینه که معروف در اینجا محول به عرف است مثل همه الفاظ، و عاشروهن بالمعروف مثل بقیه الفاظ محول به عرف است. یعنی ما یکون معروفا عند العرف، نه معروفا عند العقل یا معروفا عند الشرع. این لفظ محول به عرف، بنابراین تفسیر به ما یعرفه یحسنه العقل یا یحسنه الشرع نسبت به امثال این ادله که محول به عرف درست نیست. بله، مفهوم معروف عرفی منطبق می شود بر معروف عقلی و معروف شرعی. چیزایی را که عرف معروف می داند به ما هو عرفون، این یا حسن عقلیست و یا حسن شرعی. نمی شود معروفش بداند در حالتی که نه حسن عقلیست نه حسن شرعی، یا حسن عقلیه یا حسن شرعی. و به عبارت اخرى معروف عرفی یعنی معروف به فطرت هل سازجه، با فطرت سازجش معروف باشد. و معروف با فطرت سازج اینه یا از عقلش گرفته و یا از دین و نقلش گرفته است. لا یقال. ممکن است در یک جامعه معروف منکر بشود و منکر معروف بشود. اینجا رو شما چی میگید؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی اعلام خطر میکنه برای آینده بشریت بعد از خودش، اون حدیثی که منبراش رو رفتید قاعدتاً، و اصلا از این حیث این بعدش خوبه که پیغمبر چقدر قشنگ اعلام خطر میکنه، اول فرمود چه خواهید کرد وقتی امر به معروف نمی کنید و نهی از منکر نمی کنید و فسق شبابکم و فسدت نساؤکم. گفتن یا رسول الله مگی می شود؟ فرمود چه خواهید کرد وقتی امر به منکر می کنید و نهی از معروف؟ عرض کردن مگی می شود؟ فرمود بله. چه خواهید کرد وقتی معروف منکر شد و منکر معروف؟ این آخرین مرحله خطره. اگر در یک جامعه معروف ها منکر شد، منکر ها معروف شد، هیچ قدرتی دیگه نمیتونه جلوشو بگیره. نه قدرت قضایی میتونه، نه قدرت نظامی میتونه، نه حیا اجتماعی. برای اینکه فرض اینه معروف شده منکر، منکر شده از معروف. ولی لذا پیغمبر اینجور هشدار خطر داد. حالا لا یقال اذا صار معروفی منکرن در امور زوجیت، شما هم که میگید آیه ناظره به عرف است که، خب بس بنابراین اون منکر را باید انجام داد و چگونه میشود این معنا؟ جواب اینه که بله، ما میگیم محول به عرف است، اما عرف باید او را معروف مطلق بداند، یعنی معروف بی قید. نه اینکه عرف او را معروف بداند، ولی همین عرف را اگر متوجه شرعش کنیم میگه هازا من حیث الشرع منکرون، معروف من حیث العرف لکنه منکرون من حیث الشرع. باید اینکه میگه و عاشروهن بالمعروف، یعنی و عاشروهن بما هو معروف عند العرف على الاطلاق بی قید، معروف بی قید. عرف نسبت به اونی که اول در شرع منکر بوده بعد محیط و تغییرات آمده او را معروفش کرده، این را معروف مطلق نمیدوند، مع توجه این را معروف عارضی میداند نه معروف مطلق. بنابراین آیه شامل او هم نمیشود و آیه شامل همون معروف هاییست که عرف معروف میدوند، اما به شرع معروفش میدونه، اما بالعرف یا به بنا عقلا معروفش میدونه و عقلش، یا به لسان شرع معروفش میدونه. ولکه ان تقول، اگر یه چیزی منکر شرعیست معروف عرفی، اون دلیل منکر بر این دلیل معروف وارده، موضوع این از بین میبرد. بر اینکه این میگه معروف، شارع میگه هازا منکر، موضوع این را دلیل میاد از بین میبرد، وارد یا حکومت، حالا بگید حکومت، اون حکومت دارد بر این دلیل. این راجع به این آیه شریفه. بنابراین یکی از آیات مربوط به حقوق الزوجین مسئله معاشرت بل معروف است، و عاشروهن بل معروف. اگه جامعه اینجور شد که نه عقلا هستن میدونه دیگه نه شرعا، ما میگیم معروف یعنی عرفی. تو بله برگردد، منافات ندارد. ما نشستیم اینجا ببینیم، ما کار نداریم، ما نشستیم اینجا که ببینیم با چه رای درستش کنیم. حالا شما فرمایید برمیگرده به اونی که اونا گفتن، مون تا اون اشکال را دارد، بر نمیگردد، بر نگرد. ما عرض کنیم معروف مثل بقیه عناوین محوله به عرف است، و اون چرا که عرف معروف میدوند یا از باب عقلش معروف میدوند یا از باب شرعش معروف میدونه. چی؟ طبیعت ثانوی عقل یعنی دختر کشی. عقل من فطری ندارد، معروف میگن، یعنی عرف معروف بدون، عرف خوب بدونه. مثل سعید، سعید یعنی عرفی یا شرعی؟ من که نمیگم معناش اینه، گفت معما چه حل گشت آسان شود. من عرض میکنم مفردات راغب میگه المعروف و ما یکون و معروف ان عقلا و شرعا، میگم این دلیل ندارد. المعروف مثل بقیه الفاظ محوله به عرف است، وقتی محوله به عرفه باید معروف عرفی بگیریم. بله معروف عرفی منطبق می شود با ما یحسن العقل او ما یحسن الکی شعر، اونی که عقل می دونه عرفه می دونه، اونی که شعر می دونه عرفه می دونه. بعد اشکال کردیم که اگر یه روزی در عرف دیگه جوری شده که منکر معروف ساره منکرا و المنکرا ساره معروفا، گفتیم آیه او را نمی گیرد، یا از باب عدم اطلاق معروف قید می خوره به معروف، آیه معروف مطلقا می گد، یا از باب حکومت دلیل حرمت شرعیه بر آیه شریفه. این راجع به این جهت. حالا بعد از آنی که این بحث آیات تمام شد، میایم سراغ حقوقی که برای زوجین ذکر شده. در جواهر میبینید حقوق فراوانی برای زوجین ذکر کرده است، و این حقوق هم همش مستند به روایاته، یعنی تو روایات این حقوق هست. منتها یک روایت دارد که قابل پذیرش نیست و عامیون، میگد که اگر مردی از سراپای بدنش داره چرک میاد و زن خودش آمده به استقبالش و او رو مس میکنه، بازم حقش را ادا نکرده است. حالا این یه مقدار پذیرشش مشکله که بگیم تا این حد مبالغه، ولی در این حال اگه شما گفتید نه این مبالغه است، واقعیت که نی مبالغه، چه مانعی دارد که در این حد مبالغه شده باشد. نمیخواد بگه واقعا اینه، نمیخواد بگه زن بیاد سراغ مردی که تمام بدنش رو چرک گرفته است، عفونت گرفته است، که میخواد مبالغه کند. ولی در این حال این روایت عامی است، از کنز العمال نقل کردن و سند امامی ندارد. این روایت بره کنار. یک چیز دیگه در این روایات صاحب جواهر در بیان حقوق نقل کرده که مضمون روایت طلحه باب 179 از وسائل، بله 179، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحاب عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن مالک ابن عطیه عن محمد ابن مسلم، در این روایت دارد که بعد از آنی که حقوق مرد را بیان کرد، زنه گفت که فمالی علیه من الحق مثل ماله علیه، این همه حقوق که مرد دارد من هم بر ضرر مرد حقی دارم. قال لا ولا من كل ما واحد، از صد تا یکی هم تو حق نداری. لا ولا من كل ما واحد. زن هم در جواب پیغمبر دارد که عرض کرد والذی بعثک بالحق نبیا لا یملک رقبتی رجل ابدا. گفت این جوره که همه حق ها مال اونه. گفت چه خوش بی مهربانی از دو سرگی، اگر بناس همه حقا مال اونه، منم که جان پیغمبر قسم شوهر نمی کنه. شبهی که در این روایت هست، اشکالی که در این روایت هست اینه که این به نظر میاد اگر او مخالف است با ظاهر آیه شریفه، آیه شریفه می گفت ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، این میگه نه خیر، اصلا خیلی با هم فاصله دارن، صد تا به یکی هم نی، یک در هزاره. این به نظر میاد مخالفه با آیه شریفه است، و این ذیل حدیث چون مخالفه با آیه شریفه است از حجیت ساقط میشود، مگر اینکه شما بگید نه اینم مبالغه است، مبالغه منافات ندارد با آیه شریفه، بعیده. به هر حال این ظاهر این ذیل چون مخالف است با آیه شریفه از حجیت ساقط میشد، ولی مضر به حجیت بقیه فقره های روایت نیستش. این راجع به این حقوقی را که صاحب جواهر اونجا فرموده است، این دوتا حقش را که مضمون روایت بود عرض کردم، بقیه مضمون روایات. حالا ما درباره حقوق زوجین اول حقوق واجبه را بحث می کنیم، حقوقی که واجب است نسبت به زوجه علی الزوج، یعنی حق الزوج علی الزوج به صورت واجب، به عم از این که این حق واجب واجبی باشد منشأ نشوز بشود مثل تخلف از استمتاع، یجب علی الزوج التمکین فإذا عسات نشزت و نفقش ساقط میشه، و چه واجبی باشد که موجب نشوز نشود، مثل این که واجب است بر زن که از اموال شوهر چیزی را صدقه ندهد بی اجازش، یا واجب است بر زن که روزه مستحبی نگیرد با اجازه شوهر علی القول به، لا تصوم تطوعا الا به اذنه، اما اگر آمد روزه مستحبی گرفت، این موجب نشوزی که نفقه را ساقط کند نمی شود. روزه مستحبی گرفت بی اجازه تخلف کرده، واجب بود اجازه بگیرد، اما موجب نشوز که نفقه را ساقط کند نمی شود. گرچه اصحاب نشوز را به معنای تخلف از وظیفه واجبه گرفتند و گفتند نشوز تخلف از وظیفه واجبه است و موجب سقوط نفقه می شود، ولی در اینجور جاها فتوای به این معنا کسی نداده و نمی دهند فتوا. بر فرض تخلف از واجب هم شده، اما نشوزی که نفقه را ساقط کند نیست، نشوز هست، برای اینکه اصا زوجها اصلا الله تعالی اما موجب سقوط از نفقه سقوط نفقه نمیشه. پس بحث ما در حقوق واجب است. اولا چه واجبه ای که موجب نشوز مسقط نفقه بشود، چه واجبی که موجب نشوز مسقط نفقه نباشد، ولو نشوز باشد اما مسقط از نفقه نیست. ولا یخفا علیکم که بعضی از این حقوقی که در جواهر به عنوان حقوق زن آمده، بعضی از اینها ربطی به زوجیت ندارد، مورد زوج است. مثل این که یکی از حقوق الزوجین در روایات و کتب فقهیه آمده صدقه ندهد از اموال شوهر بی اجازه شوهر، این ربطی به زوجیت ندارد که صدقه بی اجازه شوهر، این تصرف در مال غیر چه شوهر چه اجنبی حرامه. این را ذکرش جز حقوق الزوجین به عنوان متعارف و غلبه بوده، خصوصیت زوجین بوده، یعنی مورد زوجین به عنوان غلبش، به عنوان اعلام جلوگیری، برای جلوگیری. و الا این از حقوق الزوجین نی، هیچ کس حق نداره مال کسی رو بی اجازه در راه خدا چه کند صدقه بده. یا بعضی از چیزا که مستقل ذکر شده است، اینایی که مستقل ذکر شده اما برمیگرده به یک حق، مثل این که آمده میگه باید خودش را زینت کند، احسن لباسش را بپوشد، چنین و چنان کند. این تطیب، تزین، تلبس احسن لباس که در روایات آمده، اینا همه از شؤون حق الاستمتاع زوجه، یعنی لزوجه الاستمتاع و من الزوجه، اینا از شؤون اونه، جداگانه یه مسئله مستقلی نیستن، اینا از شؤون اونن که آمده اینجا ذکر شده. و کیفکان، اولین بحثی را که ما در حقوق زوجین مطرح می کنیم که مورد ابتلا فراوان هم هست و مشکلاتی را هم امروز برای افراد به وجود آورده، مسئله خروج از زوجه از بیت زوج بلا اذن است. آیا خروج الزوجه من بیت زوج بلا اذن من این حرام است یا حرامی؟ زوج حق دارد منع کنه او را از خروج از بیت خود مرد، یا بلکه از خروج خود خانهش، خروج الزوجه من البیت، حالا چه بیت زوج باشد چه بیت زوجه، آیا حرام است؟ و زن محبوسه شوهر است، زن محجوره شوهر است نسبت به بیت، حق نداره پاشو بگذاره بیرون الا با اجازه، یا نه خروج از بیت به ما هوه هیچ وجوبی ندارد. اونی که وجوب دارد عدم مزاحمت حق الاستمتاع است. خروج از بیتی که منافات دارد با استمتاع زوج، اون حرام است یا یه نحو دیگرش، ولی خود خروج البیت به ما هوه حرام نی. بحث ما اینه، آیا خروج البیت، خروج الزوجه من البیت بلا اذن الزوج محرمون فی نفسه به حسبه، فالزوجتو محبوسه فالزوجتو محجوره، حق نداره باشه بذاره بیرون، یا نه با یه خصوصیتی حرام است، خودش حرام نی، اذا نافل استمتاع حرام است، یا با خصوصیت دیگر. مقتضای اصل عملی در این حق و در همه حقوق دیگر براءت است و عدم وجوب. مقتضای اصل عملی در این حق و در همه حقوق براءت است و عدم وجوب. شک میکنیم واجبه یا نه؟ رفع مالا یعلمون قبح عقاب بلا بیان، این مقتضای اصل عملی. و اما حالا میخونیم، من که روایت همه رو نوشتم، نمیرسیم امشب میرسیم بخونیم، اجازه بفرمایید نوشتم من روایت، حالا من قبل از اون دارم میگم، قبل از اون دارم، اصل همیشه قاعده اینه که اول یه اصل رو بیان میکنه که اگه دلیل پیدا نکردیم برگردیم سراغ اصل. نت از کتاب استفاده نمیشود حرمت و خروج زوج علل اطلاق، برای اینکه آیاتی که ما در کتاب در این رابطه داریم، یکیش آیه سوره رومه، آیه سوره روم میگه و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. هر بیرون رفتنی که سکون و آرامش رو بگیرد، و هر بیرون رفتنی که محبت و مودت متعارف را از بین ببرد. آیه شریفه جلوشو میگیره، آیه شریفه میگه نه، بین زن و مرد باید سکون باشد و باید مودت و محبت. زنه میخواد آزاد آزاد باشه، هر وقت میخواد بره درخ میخواد بیاد، مرد از بازار اومده، از محیط کار اومده، خسته است اونجا، حالا میاد سراغ زن، اینه زنه نیستش، بچه ها رو ول کرده رفته. کجا بودی؟ رفتم مشهد یه زیارتی کردم و برگشتم. کجا بودی؟ رفتم جمکران. چیکار به تو داره؟ جمکران جلوگیری میکنی؟ رفتم جمکران. کجا بودی؟ حرم حضرت معصومه. کجا بودی؟ نماز جمعه. کجا بودی؟ نماز. اصلا خود به خود این دیگه زندگی نه، اونی چه سکونی میمونه برای مرد؟ ای کاش زن نگرفته بود. خروج زوجه اذا نافس سکون بیسو تخرج دائما من دون اعتنائم به زوج و بالمعیشه و به کانون خانوادگی. اصلا به اینا کاری ندارد، اون دنبال کار خودش است. این مسلم این ممنوعه، خروج نافی سکون و نافی مودت این ممنوعه. یا نه، زن خارج می شود و به جاهایی می رود که برای شؤون مرد درست نیست. برای شؤون مرد درست نیست. مرد یا آدم محترمیه، نمیخواد زنش همه جا برود. این را میفته، بله میره، میگه نخه زندگی تواضع و مسالمت آمیزیه. چه حرفا چیه؟ این روز دور زندگی تواضع و مسالمت آمیزی. من دارای شخصیتم، من حاضر نیستم تو بری ما بین یه زنهایی بنشینی اونجا بشی رقاصه اونا، حالا هر مجلس عروسی این رقاصشون باشه. این با شؤون خانوادگی نمیسازه. چه سکونی برای مرد میاد، چه مودتی میاد، چه محبتی میاد. پس اگر خروج منافی با سکون باشد، مثل خروج علل اطلاق و بی قید و بند بلا اعتناء به حق زوج اصلا، یا نه اعتناء به حق زوج دارد تا یه حدی، اما میره و جایی که با شؤون خانوادگی نمی سازد. اینا میگیم خلاف آیه شریف است. مقتضای آیه شریف اینه که اینا تو زندگی خانوادگی نیست. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. معنی میشه اینجور امور به حکم آیه شریفه ممنوع هستن و درست نیست. و اما اگر بنا شد این نحو نباشد، این نحو نی، یعنی موجب عدم سکون نی، موجب خلاف شأن نی، مرد صبح رفته اداره، زنم یه ساعت میخواد بره حرم حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه یه زیارتی بکنه، ساعت ده بر میگرده، فرش مرتب کرده، زندگی مرتب کرده، وقتی مرد میاد سکن نیست برای اون دل میگه و قلوه میگیره، اینم دل میگه و قلوه میگیره، سکن جمانه داره، حتما نخی پات از خونه نباید بگذاری بیرون. کی گفت سکن است برای مرد؟ از کارمنده، زن هم کارمنده، منتها مرده بعد زورا کارمنده و زن هم بعد زور. او میره برای اداره، این هم میره برای اداره، ولی میرسه به سکن. این شما نگید که خدمت زوج واجب نیستن، خدمت زوجم نسبت به بیت شاید واجب باشد از نظر سکن، بعضی احتمال وجود دادن اون مقداریش که با سکن ارتباط داره شاید واجب باشد، همچی دلیل نداریم که خدمت زوج لزوج غیر واجب باشد. اون مقداریش که سکن رو حفظ میکنه. مرده میگه نمیخوام بری، و به تو چی که نمیخوای بری؟ تو بیش از سکن و محبت و مدت چیز دیگه که نمیخوای که. پس خروج منافی با سکن، چه به قسم اول چه به قسم دوم یا به اقسام دیگر، اون حرامه، اما اونجی که منافات با اون ندارد اون حرام نیست. و اگر شما بخواید بگید که نه حرام مطلقا، اصلا خروج حرام مطلقا، زن زندانیه، این زندانی بودن زن خلاف عاشروهن بالمعروف است. عاشروهن بالمعروف، نه احبسوهن فی السجن. عاشروهن بالمعروف خلاف سکن بودنه. ما گاهی سوال میکنه، زنه میگه من شوهر کردم، شوهره میگه حق نداری خونه بابات بری، حق نداری مسجد بری، حق نداری پات از خونه بگذاری بیرون. او بیچاره چیکار کنه؟ ملا نصرالدین نیست که پاشو بذاره بیرون. میگن ملا نصرالدین رو دزدا گرفتندش، یه خط دورش کشیدن، گفتن پات از این خط نیذار بیرون. خب باشه، گذار رفتن اساسیه رو جمع کردن بردن، اومدن سراغ ملا نصرالدین، گفتن چیکار کردی؟ بردن اساسیه رو. گفت من این بیچاره شون کردم. گفت چی؟ گفت من هی پام از خط گذاشتم بیرون، دوباره گذاشتم تو خط. این به خیالش گفتن پات از خط نگذا بیرون، یعنی خود خط. حالا اگه کسی بگه زنم اینجوری، پاش از دم در نیزه باید بذاره بیرون. مثل مولا نصرالدین فکر کنه در اون قضیه و بعد مخالفت کنه، بعد میگیم ارتکب خلاف شرع. این خلاف معاشرت بالمعروف است، خلاف سکن است و خلاف آیات دیگری که برای زن حقوقی رو قرار داده. خلاف سهولت دین است، دین دین سهله. خلاف نفی حرجه، اینا حرج میشه برای زن، صعب است برای زن. خلاف ادله سلطه انسان بر خودش است. خلاف ادله حجره، ادله حجر اینجا رو نگفته است. سبی محجوره، دیوانه هم محجوره، زن شوهردار محجور است به خانهش. مالش هم که میگید حق نداره بی اجازه شوهر صدقه بده، روزن که نمیتونه بگیره، یه محجور بر محجورها دیگه باید اضافه بشه. خلاف ادله حجره، پس هم خلاف ادله حجره، بر حد موارد حجر بیان شده. هم خلاف اسر و حرجه، ادله سهولت و نفی اسر و حرج و مشقت، هم خلاف آیه سکن، هم خلاف آیه معاشرت بل معروف. ولی یه مقدارش رو قبول داری. یا اون مورد دیگر، باز اگر جوریست که منافات با استمتاع شوهر داره، منافات داره با استمتاع شوهر، زمانی که شوهر میخواد استمتاع کند، اون میخواد بره حرم حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه، میخواد بره جنگران معتکف بشه. حالا شوهر میخواد استمتاع کنه، میخواد بره جنگران معتکف بشه، این خلاف حقوق واجب است. استمتاع و لذت بردن مرد از زن حق مرد است بر زن، چجور میتونیم بگیم جایز است؟ این راجع به آیات در اینجور امور نه، از آیات بر نمیاد. از آیات رضایت مرد در مطلق الخروج شرط نیست. خروج در اینجور جاها بله، اونجا تازه بعضیاش با رضایت او حل نمیشد. اگر بخواد بره خلاف شأن زوج انجام بدد، رضایت زوجم حلالش نمی کند، چون ان الله فوز الى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه. اون نمیتونه بگه من راضیم برو، حق نداره آبروی خودشو در معرض خطر قرار بده. یا بعضی جاهای دیگر. این راجع به آیات، از نظر آیات به نظر بنده قضیه خیلی روشن. و اما از نظر روایات، ما روایاتی که میشه بهش استدلال کرد، من اینجا یادداشت کردم، یکی این روایت محمد ابن مسلم، روایات یک باب 79، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب از اصحاب اجماع عن مالک ابن عطیه عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. در اینجا دارد قال جاءت امرأتون الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم و قالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه فقال لها ان تطيعه ولا تعصي ولا تصدق من بيته الا باذنه ولا تصوم تتبعا الا باذنه ولا تمنعه نفسها وان كانت على زهر قطب ولا تخرج من بيتها الا باذنه وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكه السماء وملائكه الارض وملائكه الغضب وملائكه الرحمه حتى ترجع الى بيتها. این یک روایت. این روایت از نظر سند ظاهرا صحیح است، هرچند مالک ابن عطیه، دو تا مالک ابن عطیه در رجال آمده، یه مالک ابن عطیه است از اصحاب امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه که توثیق نشده و ناقلش هم حسن ابن محبوبه، یه مالک ابن عطیه احمسیه که از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام است و توثیق هم شده. اگر ما دو تا مالک ابن عطیه بگیم، این مالک ابن عطیه چون ناقلش حسن ابن محبوبه، اون مالک ابن عطیه است که توثیق نشده، یعنی مالک ابن عطیه است از اصحاب امام سجاد که توثیق نشده، منتها نقلش از محمد ابن مسلم اون وقت مشکل میشه. و اما اگر گفتیم نه، یکی هستن که ظاهرم اینه یکیه، یه مالک ابن عطیه است، منتها یه جا گفتن من اصحاب سجاد علیه السلام، یه جا گفتن من اصحاب الباقرین، شاهدش اینه که این مالک ابن عطیه ای که حسن ابن محبوب داره ازش نقل میکنه، این خودش داره از محمد ابن مسلم نقل میکند، یعنی در زمان محمد ابن مسلم بوده. این نمیشه از اصحاب امام سجاد باشد و از محمد ابن مسلم که از اصحاب امام باقره حدیث نقل کند. و شواهد دیگری که از ظاهرا مالک ابن عطیه مالک ابن عطیه ثقه است و هر دو یه نفر هستن. یعنی مالک ابن عتیه من اصحاب الائمه الثلاثه صلوات الله علیهم اجمعین. خیلی حالا بخواید مطالعه کنید، خیلی دو تا میگم، دو تا مالک ابن عتیه است، یه مالک ابن عتیه احمسی توثیقش کرده، مالک ابن عتیه من اصحاب السجاد توثیق نشده، نشده، نه نه علامه توثیق نکرد، اولا توثیق علامه تازه وقت نجاشی اون نکرده، سال بعد نگاه کن نیست دیگه. به هر حال جارون ظاهر اینه یکی، حالا خیلی ما نزاع نداریم، ظاهر اینه یه مالک ابن عتیه بیشتر نبوده، از اصحاب ائمه ثلاثه بود. این یه روایت. روایت دیگر دوی باب 79 همینجا همین باب باز دارد که عنهم عن احمد، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الجامورانی، عن ابن ابی حمزه، عن عمرو ابن جبیر عزرمی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاءت امرأتون الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال اکثر من ذلك. قالت فخبرنی عن شیء من، قال لیس لها ان تصوم الا باذنه، یعنی تطوعا، ولا تخرج من بيتها بغير اذنه. الحديث. این هم یه روایت. سند این روایت تمامی. اما جام ورانی، این لقب محمد ابن احمد ابن ابی عبدالله رازینیه که توثیق نشده. ممغانی که دست توثیقش خیلی بازه، کوپنی توثیق نمی کنه، بلکه خیلی زیاد توثیق می کنه، میگه ضعیفون او مجهولون. این مال جامورانی، لقب محمد ابن احمد ابن ابی عبدالله رازینی. عمرو ابن جبیر عزرمی هم مجهوله، فقط برقی قدس سره در رجالش او را از اصحاب صادق شمرده است. این مال عمرو ابن جبیر عزرمی. ابن ابی حمزه هم حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفی معروفه، حالا یا خبرش حجت به دنیا ندونی برای به درد اینجا نمیخوره، چون هم اونی که قبل از او هست سقنیست، هم اونی که بعد از او هست سقنیست. این هم دوی 79. 579 علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه قال سألت 79 از مقدمات و آداب نکاح، قال سألته المرأة عن المرأة الها ان تخرج بغیر اذن زوجها؟ قال لا. و سألته عن المرأة الها ان تصوم بغیر اذن زوجها؟ قال لا بأسه. این خب دلالتش خوبه، سندش ما به کتاب علی ابن جعفر سند نداریم، کتاب علی ابن جعفر را ما بهش سند نداریم. این هم این روایت. و باز روایت دیگه، شش باب 80، شش باب 80، حدیث مناهی، صدوق قدس سره به اسنادی عن شعیب ابن واقد عن حسین ابن زید عن جعفر ابن محمد عن آباه علیه السلام فی حدیث المناهی قال نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان تخرج المرأة من بیتها بغیر اذن زوجها فان خرجت لعنها کل ملک فی السماء و کل شیء تمر علیه من الجن والانس حتی ترجع الى بیتها. این روایت هم از نظر سند تمامی. خود شعیب ابن واقد مجهوله، قبل هم سند به شعیب هم درش مجاهیل هست، آخر من لا یحضر اگر بخواید نگاه کنی، قبل از شعیب ابن واقد هم مجاهیل هست. حسین ابن زید هم حسین ابن زید ابن علی ابن الحسین است که حسن است و در درجه بالای از حسنه. این هم روایت شش. یک باب 91 روایت عبدالله ابن قاسم حزرمی، انا عبدالله ابن سنان انا ابی عبدالله علیه السلام قال ان رجلا من الانصار، حدیث معروف منبری، ان رجلا من الانصار على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خرج في بعض حوائجه فعهد الى امرأته عهدا ان لا تخرج من بيتها حتى يقدم، گفت تا برگردم حتا از خونه بیرون نگذار. قال و ان اباها قد مرزه، پدرش مریض شد، فبعثت المرأة الى رسول الله صلی الله علیه و آله تستأذنه ان تعوده، اجازه بده که برم عیادت بابام. فقال لا اجلسی في بيتك و اطيعي زوجك، قال فسقل فارسلت الیه ثانیاً بذالک، لابد یعنی مریضیش سنگین شد، مریضی باباش، دوباره به پیغمبر سراغ پیغمبر فرستاد. فقال، یا مطلب براش سنگین شد، مشکل شد براش. فقال اجلسی فی بیتک و عتیقی زوجک. قال فمات ابوها، پدر مرد. فبعثت الیه ان ابی قد مات فتأمرنی ان اصلی علی، با اینکه صلات واجب کفاییه. فقال لا، اجلسی فی بیتک و عتیقی زوجک. قال فدفن الرجل فبعث الیها رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله قد غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجتك، هم خودت آمر هم بابات آمرزی و هم خودت را و هم بابات را بر اینکه شوهرت را اطاعت کرد. اینن یک روایت. این روایت بنابر سند کلینی ضعیفه، بر اینکه سند کلینی این نحویه، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابی، احمد ابن محمد خالد برقی یا ابن عیسی، عن ابی انا عبدالله ابن قاسم حضرمی، عبدالله ابن قاسم حضرمی ضعیفه. اما حدیث به سند صدوق درسته و رواه الصدوق به اسناده عن محمد ابن ابی عمر انا عبدالله ابن سنان، انا عبدالله ابن سنان، انا ابی عبدالله علیه السلام، ولذا روایت به سند صدوق صحیح است، هرچند سند کلینی ضعیف. باز از روایات، یک باب شش نفقات جلد 15، وسائل جلد 15، یک باب شش نفقات، موثقه سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایما امرأة خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجه، هر زنی که بدون اجازه شوهرش بخواد بیرون بره بعد نفقه براش نیست تا اینکه رجوع کند و برگرده. این روایات. برای استدلال به این روایات، وجوهی برای استدلال به این روایات ذکر شده است. یکیش اونی که در حدائق آمده و به نظر میاد اضعف وجوه استدلال است. حدائق جلد 23 وقتی بحث را مطرح میکنه میگه و ظاهرها وجوب و تلک الحقوق المذکوره فی الخبر الاول علیها. خبر اول یعنی همون روایت طلحه، یک باب 79 که خوندیم، توی فهرست جلد 23 پیدا کنید باب حقوق زوجین را. و ظاهرها وجوب و تلک الحقوق المذکوره فی الخبر الاول علیها و انما تؤاخذ بترکها، با ترکش مؤاخذه میشود، لتکرر الامر بها متفرقتن فی الاخبار، برای اینکه امر به او متفرقتن در اخبار آمده، چون امر در اخبار زیاد امر به شده، خود همین امر زیاد در اخبار دلیل بر اینه که این یکون حقا واجبا. شبهی که دارد اینکه امری در اینجا نی، تو این روایات به عنوان حق آمده، حتی روایت اول، در روایت اول یعنی روایت محمد ابن مسلم یک باب 79 به عنوان حق آمده، امری نداره، روایت این نحویه. انا ابی جعفر علیه السلام قال جاءت امرأتون الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه فقال لها ان تطیعه ولا تعصیتها آخر ولا تخرج من بیتها الا باذنه. حقش داره میگه، حق عام است از واجب و مستحق. حق میگم در مقام حق است، من الان میخواستم عرض کنم صبر که نکردید، حق را